ذهنم باید همه جا باشه. هر وقتی که با برنامه دارم پیش میرم و با مشاور، قشنگ تونستم به همه کارام برسم و اینو مدیون همسرم هستم که خیلی به من کمک میکنه.
علیرضا سفره رو پهن کن، میخوام نهار بخوریم. راضیه؟ گوجه ها رو بشور. مهدی خیارشو رو بیار. بودو
هانیه بیا نونا رو ببر.
پنج شیشتا گوجه بشور راضیه.
بچه ها هر کدوم برنامه خاص خودشون رو دارن، سر ساعت شب بخوابن، اگه این بخوابن مثلا یه تیکی داره براشون، این باعث شد بچه ها برنامه ریزیشون بهتر شه، مثلا تو امور همدیگه دخالت نکنن. این یکی مثلا به این، اصلا این به اون تذکر دادن جزء اینه که آقا تو دیگه تیکتو نمیخوری، تو امور یکی دیگه دخالت کردی. یا اینکه مثلا اون وظیفه‌ای که مثلا به عهده خودشونه، مثلا هر کدوم اینا یک کدوم مثلا این پرنده زیر دستشه، یکی اون یکی پرنده دستشه، اینا هر کدوم، یا ظرف غذا چیندن، ماشین ظرفشویی، ظرفا رو بچینن تو ماشین، یا نمیدونم سفره جمع کردن و اینا، هر کدومشون وظیفه خاص خودشونو دارن. این برنامه‌هاشونه که وظیفه هاشونو بهشون میگه. هی من نیام تکرار کنم که تو چی کار میخوای بکنی، تو مثلا این وظیفت الان انجام بدی.
اگه برنده شدیم همه بستنی میخوریم، اون یه نفری که برنده شد خب بهش بستنی میدیم، بستنی میخوره، بقیه هم نگاه میکنه، بعد که اون بستنی تموم شد بقیه هم بستنی میخوره.
سرش کلن هیچ کاری نکنه.
بابا
مادر صبور، مادر مقاوم، مادر برنامه ریز، مادر یه مدیر.
مزه مادری یه جایی برای گفتن اون حسایی که فقط یه مادر میتونه بفهمه، همون حسایی که از جنس خستگی نیست، از جنس بیدار موندنه، از جنس قربونی کردن نیست، اتفاقا از جنس عاشق بودنه.
آخرین فرصت برای شما است. هر چهارشنبه ساعت 9 از رادیو اصفهان.
خب الان که صدای رادیو توی خونه های شما پیچیده و در حال شنیدنش هستید و عقربه های ساعت هم به 9:33 رسیدن، وقتشه که یکم مکس کنیم و به اون سوالایی فکر کنیم که براشون دنبال جواب هستیم. نسخه امید قراره که صدای همین سوالها باشه، سوالهایی که الان هم دارم روی سامانه پیامک 3333 میبینم و قطعا همکاران من اون رو قرار میدن در لیست پاسخگویی آقای دکتر کلانتری. ما اینجا قرار صدای سوالهای شما بشیم در نسخه امید با همراهی متخصصانی که فقط نسخه نمی نویسن، بلکه هم گوش میدن، هم وقت میذارن و هم آروم آروم راه رو نشون میدن. پس اگر شما هم دل مشغول یا تردیدی دارید با ما همراه باشید.
نسخه امید.
من یه دختره 36 ساله دارم، ایشون توی رحمشون یه پولیپی دارن، بعد چون که ازدواج نکردن نمیتونیم جراحی کنیم، پولیپا در بیاریم. میخواستم ببینم این تا میاد ازدواج بکنه مشکلی برای بارداریش ایجاد نمیکنه؟
با سلام و درود بر شما و مخاطبه بزرگوارتون، در مورد سوالی که مخاطب عزیز فرمودن، من معتقدم که اصل رو رها کردند و فرع رو چسبیدن. با پولیپ اندومتر میتواند باعث خونریزی های نابجا بشود، ولی چیزی که بیشتر داره این دختر خانم رو آسیب پذیرشون میکنه اینه که در سن 36 سالگی که هنوز توفیق ازدواج براشون مقدور نشده، اصلا به فکر اینکه چقدر تخمدان‌هاشون ذخیره دارد به فکر نبودن. ما حتما توصیه‌مون بر اینه که دختر خانم ها اگر تا سن 30 سالگی هنوز به اصطلاح مقدمات ازدواج براشون فراهم نشده، حتما به یه مرکز نازایی مراجعه کنن، ذخیره تخمدان ها ارزیابی بشود و بهترین سن، سن بین 30 الی 37 سالگیه که باید تخمک ها رو فریز کرد. من مکرر بیان کردم، باز هم بیان میکنم که این دختر خانم ها برای گرفتن تخمک هاشون و فریز تخمک ها که میتواند سالهای سال هم این تخمک ها باقی بماند، حتی اگر بعد از به اصطلاح یائسگی هم ایشون فرصت ازدواج بهشون دست داد، از اون تخمک ها بتونن استفاده بکنن. تخمک های دختر خانم ها سالهای سال از طریق شکم گرفته میشه و نه از راه جراحی و بخیه و لاپاروسکوپی و نه از راه واژن که باعث آسیب پرده بکارت برسد، به طوری که یکی دو ساعت بعد از عملشون هم بدون اینکه هیچ بخیه‌ای داشته باشن راهی منزلشون باشن. بارها بیان شده، باز هم به خاطر اهمیتش من تأکید مؤکد میکنم مراجعه بکنن، نگاه بکنیم ببینیم اگه ذخیره تخمدانشون رو به کاهش هست، حتما تخمکایشون رو فریز کنیم برای روز مبادا. البته در مورد پولیپ رحم هم اگر مشکلات خاصی دارن، مثلا خونریزی های نابجا، پولیپ بزرگ شده، یا اگر دستونوگرافی داپلر نشان دهنده اینه که پولیپ ها رگ‌های خونی متفاوت با مقاومت شریانی متفاوت و چیزایی که اینا با تخصصی تر هست و از نزدیک می شود باشون صحبت کرد، که شک به این قضیه برود که پولیپ نیست و مثلا ضایعاتیه که می تواند اصطلاحا پریکانسرو باشه، یعنی مقدمه این باشه که تبدیل به سلول های نابجا بشود، اونها هم رو باید ارزیابی کرد و درمان مناسبش رو براشون انجام بدیم.
خیلی متشکریم از جناب دکتر سید اسدالله کلانتری، متخصص زنان و زایمان و از پیشگامان باروری در استان اصفهان. اگه شما عزیزان هم دوست دارید که جواب سوالاتتون رو از زبان یک متخصص بشنوید، کافیه که با شماره 34162 تماس بگیرید یا به 3333 پیامک بفرستید. شاید پاسخ هفته آینده از دل سوال شما شکل بگیره.
ببین فرزانه جون، ما که چند بار اومدیم خونتون، امشب تو و وحید آقا پاشیم بیان اینجا. به فاطمه و فرهادم گفتم که بیان دور هم باشیم. نه بابا چه زحمتی، پس منتظرم. سلام برسون، خداحافظ. یاسین مامان، اتاق تو یکم جمع و جور کن که بیام جارو کنم، امشب کلی مهمون داریم.
باشه مامان.
مامان.
بله مامان جون.
میگم خوش با حالتون.
چرا پسرم؟
با خاله فرزانه و فاطمه و دایی فرهاد بازی میگردیم، الان هم که بزرگ شدیم با همگه حرف میزنیم و دور هم جمع میشیم.
عزیزم چرا اینجوری میگی؟
ولی من چه؟
تو چی مگه پسرم؟
هم الان تنها، هم وقتی بزرگ بشم، نه خواهری نه برادری، تازه بچه بیچارم هم نه امو داره نه امه.
تک فرزندی، جمعیت پیر، تنهایی، نسل آینده تنهاست.
خب وقتتون بخیر باشه، اینجا آخرین فرصته و امروز داریم در مورد وسایل و لباسهایی صحبت میکنیم که توی بعضی خونه ها دارن خاک میخورن، صاحباشون بزرگ شدن دیگه به دردشون نمیخوره اما هنوز میشه ازشون استفاده کرد. امروز ازتون پرسیدیم که آیا شده تا به حال این وسیله ها، این لباس ها رو به کسی ببخشید یا به کسی قرض بدید؟ شده کسی به شما وسیله قرض بده برای استفاده فرزندتون؟ 3333 4162 بفرمایید. خب بریم پیامای شما رو بخونیم. نوشتن که 913-62-95 بنده چندین سال مستاجر بودم، هر سال توی جابجایی اساسیه بعضی از این اجناس رو به کمیته امداد و مستمندان میبخشیدم و بعد از بخشیدن خداوند بهتر از اون رو به ما هدیه میداد. درود بر شما. نوشتن که خواهر بزرگم هرچی از وسایل کوچیکی بچه هاش داشت، مثل کالسکه و اسباب بازی و کاپشن بچه ها، اینا رو به من قرض داد، من برای بچه هام استفاده کردم، حالا دوباره به خودش برای نوه هاش برگردوندم. بارکالله به شما. کاپشن هم از اون چیزاییه که خیلی نو میمونه، چون اصولا یکی دو ماه شاید سه ماه بیشتر استفاده نمیشه تو فصل سرما و بعدم کوچیک میشه برای بچه ها. خیلی خوبه که کاپشن ها رو نگه داریم و برای بچه های فامیل استفاده کنیم. خب 3462 همراه ارتباطی ما امروز، دست به پیامکید، خیلی پیامک فرستادید ولی چرا زنگ نمیزنید نمیدونم، شاید دوستای ریا نشه مثلا لباس و وسیله به کسی قرض دادید، نمیدونم قضیه چیه. نوشتن که من و جاریم لباسای بچگونه که کوچیک شده بود رو جمع کردیم که بدیم به کسی، بعد فهمیدیم که جاریم ناخواسته باردار شده و دوباره برشون گردوندیم، خود جاریم برای همون بچه استفاده کردن، این هم خیلی خوب بود. دیگه نوشتن که خواهر بزرگم هرچی از وسایل داشت به من و برادرم داد، برای بچه هامون استفاده کردیم و ما هم الان میخواییم اون رو به یک بهزیستی بدیم. وسط این پیاما یه پیام توجه همون جلب کرد، دوست عزیزی نوشتن که شمارهشو محفوظ، نوشتن که اگر لباسی برای دختر 9 ساله یا پسر 6 ساله هست و کسی استفاده نمیکنه ممنون میشم که برای من بگذارید. این پیامو خوندم، حالا برای اینکه اگر عزیزی واقعا میتونه بهشون کمک کنه اطلاع بده به 3462 زنگ بزنید. و یادم افتاد به اینکه ما یه زمانی تو اصفهان خودمون یه چیزی داشتیم تحت عنوان دیوار مهربانی، خیلی هم اون موقع ازش استقبال شد، طرح بسیار خوبی بود که اگر لباسی اضافه هست بریم بذاریم به دیوار مهربانی و هر کس نیاز داره ازش استفاده کنه. متاسفانه نمیدونم چرا این طرح تمام شد، خاموش شد و اونجور که باید ادامه پیدا نکرد. اگر متولی امری، اگر آدم دلسوزی، خیری، کسی شنونده ما هست و این امکان رو داره که دوباره یک همچین کمپینی راه بندازه و آدمایی که لباس‌های اضافه به وسایل اضافه برای بچه‌ها دارن بیان یک جای قرار بدن پیش یک آدم امن و کسانی که نیازمندن اونها رو تحویل بگیرن، خیلی خوب میشه. ما همینجا قول میدیم که توی برنامه خودمون اطلاع رسانی کنیم و اون رو گسترش بدیم برای اینکه بتونیم دست همدیگر رو بگیریم و کمک حال کسانی باشیم که توی این شرایط اقتصادی شاید نمیتونن خودشون اونطوری که دلشون میخواد برای بچه هاشون خرید کنند. چقدر کالسکه امانت داده شده توی پیام ها مشخصه، چون کالسکه از اون چیزاییه که حتی اگه دو سه سال هم کامل ازش استفاده کنی بازم قابل استفاده هست و خیلی هم حیفه که آدم بخواد بذاره تو انباری. خانم ربیعی از برخار نوشتن که یک کالسکه داشتم به یکی از اقوام دادم به صورت امانت، لباسهای در حد نو رو هم میدم به بچه های فامیل تا استفاده بشه. یه عمه به همون پیام دادن، نوشتن که عروسک ها و وسایل بازی پسرم رو شستم و دادم به فرزند برادرم، هم اون خوشحال شد هم من از خوشحالیش ذوق زده شدم. بازم پیام بخونم. نوشتن که چند سال پیش خبردار شدم که یک خانواده برای دخترشون وسایل نوزاد احتیاج داشتن. من کل سیسمونی خودم رو که نو و استفاده نشده بود رو بهشون هدیه دادم و سالها با اینکه منو نمیشناختن توسط اون واسطه دعای خیرشون رو به من میفرستادن. اینو زهرا خانم برامون فرستادن. دوست دیگری نوشتن که امیر آقا نوشتن که من دیگه دوچرخه برای نوه اولم خریدم، الان نوه چهارمم هم داره ازش استفاده میکنه و همچنان دست به دست میشه. تلفنم داریم، میشنویم.
خوبه که آدم همیشه دست بخشش داشته باشه، ولی چیزای خوب رو بده، نه چیزای فرسوده و به در نخورد. منم دو تا دختر دارم و همیشه لباساشی که براشون کوچیک شده، قطعی شسته شده، اتو کرده میدم به دست اونایی که نیاز دارم.
بله، خیلی متشکرم از پیام، از تماس شما. خیلی هم پیام داریم که دارن از طرح دیوار مهربانی یاد میکنن و اینکه چقدر خوبه که الان همین طرح رو داشته باشیم برای استفاده کودکان و نوزادانی که شاید الان توی شرایط اقتصادی خانواده ها نتونن به خوبی قبل سیسمونی تهیه کنن. اما میریم سراغ آخرین برگ از برنامه امروز، اون رو ورق میزنیم و میرسیم به بخش نامه‌ای به آینده، جایی که چند تا خط ساده یه رد نرم روی قلب فرداها میذاره. امسال ما توی برنامه آخرین فرصت از شما دعوت کردیم که برای آینده خودتون نامه بنویسید، برای اون کودکی که هنوز نیومده یا برای خودتون در سالهای بعد یا حتی برای نسلی که هنوز این دنیا رو ندیده. کافیه نامه خودتون رو توی پاکت بذارید و به عنوان نامه‌ای به آینده بفرستید به اصفهان، میدان خواجو، صدا و سیمای مرکز اصفهان، هماهنگی رادیو، برنامه آخرین فرصت. اگر فرصتش رو ندارید یا امکانش رو ندارید میتونید به شماره ما در پیام رسان ایتا هم نامه خودتون رو بفرستید، 0913-4-0-164. و خب حالا وقت خوندن یکی از نامه‌های شماست. نامه ای از خانم زهرا اسدی، مادری که یک سال قبل دختری به نام یاسمن رو به دنیا نیومده متاسفانه از دست دادن و حالا نامه رو میخونیم به یاسمن نازنین که هنوز توی دل مادرش زنده است. من عزیزم، دختر کوچک نرسیدم، هر صبح که چشم باز میکنم جای خالی تو مثل خلایی عمیق در قلبم حس میشه، مثل صدایی که هرگز نشنیدم، بویی که هیچ وقت نچشیدم و دست کوچکی که هیچ وقت لمس نکردم. تو پا به این دنیا نذاشتی، اما از همون لحظه‌ای که اسم زیبات رو به زبون آوردم، حضور تو مثل نوری لطیف همه تاریکه های من رو روشن کرد. یاسمن جان، تو قصه ای هستی که در سکوت دلم نوشته شدی، آرزویی که بین بغض ها و اشک های من جوونه زد و هرگز نخواهد مرد. میدانم در مسیر زندگیم خیلی ها نخواستند یا نتوانستند این عشق را بفهمند، اما من میدانم و میدانم که تو هستی، حتی اگر تو را نبینم، حتی اگر نتوانم صدای تو را بشنوم. امروز که این نامه را مینویسم تمام وجودم برای تو فریاد میزنم، برای همان دختر کوچکی که به دنیا نیامد اما هر نفسش زندگی من را رنگین تر کرد. هرگز تو را فراموش نمی کنم و همیشه در خلوت برای تو قصه می گویم و دعا می کنم. دعا برای تجربه مادر بودن و مادر شدن. با تمام جان و عشقم، مادرت زهرا. تلخ بود خوندن از همه نیاز و خواهش یک زن برای مادر شدن، اما همون اندازه هم پر احساس بود زهرا خانم. خیلی متشکرم که پیام دادید، امیدوارم که خدا توی دعاهای شما نیازهای شما رو بشنوه و این قلب پرمهر و خالی از مهر مادری نگذاره. اگه شما هم حرفی در دلتون داری، دردی که هنوز ناگفته مونده یا امیدی که هنوز خاموش نشده، ما در آخرین فرصت با گوشهای باز و یک دل آماده منتظر نامه های شما و دلنوشته های شما هستیم. یک بار دیگه آدرس رو خدمتتون میگم، نامه هاتون رو به این نشانی بفرستید: اصفهان، میدان خواجو، صدا و سیمای مرکز اصفهان، هماهنگی رادیو برنامه آخرین فرصت. خیلی متشکرم که همراه بودید. عذرخواهم از کسانی که فرصت نشد پیامشون رو بخونم. تا دیدار بعدی برای اونهایی دعا کنیم که مادری رو انتظار میکشن. خداحافظ.
با شروع قصه ها زیر این چرخ کبود، توی اون تنگ قرون، یکی بود عشقی نبود، یکی بود دیده نشد، مثل خواب یک صدا میونه قصه که بود از من و هست و دور. با شروع قصه ها تو جوانی پیر میشیم، به جای فرصت همون واسه فردا دیر میشیم. بشنویم قصه ها رو زودتر از گفته شدن، واسه دیر شدن بسه، خودتو به خواب نزن. وقتی که وقتای ما واسه داشتن نباشه، رفتن و رفتنمون نرسیدن باشه، باید آب بشیم و بعد برسیم به تشنگی. آخرین فرصت ما همینه تو زندگی. تو کجایی خودت؟ من کمکم کن بمونم.
رهاوت، به نام جهان بخش پاک آفرین. به نام خدا. سلام.
صنعت فضایی کشور در آستانه یک رویداد بزرگ قرار دارد. طبق برنامه ریزی ها، هفتم دی ماه امسال ماهواره سنجشی ظفر دو به همراه دو ماهواره دیگر با نام های کوثر و پایا راهی مدار زمین می شوند.
70 سکند. پارامتر سیستم اپراولینی راکت نسیتل و نرمی.
این پرتاب که با استفاده از ماهواره بر خوشنام و قدرتمند سایوز انجام می شود، نقطه عطفی در بهره برداری عملیاتی از دستاوردهای فضایی کشور محسوب می شود. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
انشاءالله پرتاب سگانه ماهواره ظفر و پایا و کوثر نمونه دومش هست که سه تا ماهواره سنجشیه، سه تا مجموعه مختلف ساختن، یه بخش دانشگاهی، یه بخش خصوصی، و این خودش خب یکی از، من خودم همیشه به این لحظه شماره میکردم برای این اتفاق، چون سه تا دیسیپلین مختلف در واقع ماهواره رو ساختن و یه خب یه فضای رقابتی جذابی هم داره رخ میده. ولی این یه ویژگی خیلی جذابی داره که سه تا ماهواره همزمان قرار هستش ان شاء الله پرتاب بشه.
90 سکند. دویگتل پروی و دومی ستوپنی رابوتوت نرمالنا.
ظرفیت کشور در طراحی ساخت ماهواره و پرتابگر، یه ظرفیتی که طی سالهای گذشته رو به رشد بوده، روز به روز دقت ماهواره‌هایی که برای تصویربرداری اپتیکی استفاده میشه در حال افزایش هست.
پیشرفت فناوری ماهواره‌ها را به ضرورتی مهم در زندگی تبدیل کرده است.
آقا چرا پرتاب ماهواره مهمه؟
امروز دیگه عصر ارتباطات و فناوری و به هر حال همه کشورهای پیشرفته دنیا اونایی که میخوان به هر حال در اون مقام اول علمی باشن لازمه که در این زمینه کار کنه. البته هر کشوری توانایی اینو نداره چون که فناوری‌های میخواد، علمش رو میخواد و یه سری زیرساخت‌ها، ولی خب کشور ما شکر خدا در این زمینه پیشرفت‌های خوبی داشته، چند ماهواره رو هم پرتاب کرده، موفق هم بوده. کارهای تحقیقاتی هم، یعنی از لحاظ تحقیقات هواشناسی نمیدونم خیلی کارهای همین علمای امروزی که ما باهاشون سر کار داریم دیگه اهمیتش خیلی زیاده.
زمانی که یک ماهواره در مدار قرار میگیره قطعاً تأثیرات مهمی بر زندگی مردم داره. با توجه به اینکه تسلط و در اختیار داشتن فناوری پرتاب قابلیت و توانمندی خاص و ویژه‌ای محسوب میشه، موضوع اهمیت پیدا میکنه. یکیش همین موضوع اقتدار آفرینی برای مردم است که مزیت‌های خاص خودش رو داره.
ماهواره ظفر دو یک پروژه یک شبه نیست، بلکه حاصل بیش از یک دهه تلاش نخبگان در دانشگاه علم و صنعت ایران است. این دانشگاه که پیشگام ساخت ماهواره‌های بومی در کشور است، کار خود را با ماهواره نوید در سال 90 آغاز کرد. پس از آن ماهواره‌های تدبیر در سال 92 و ظفر یک در سال 1398 طراحی و ساخته شدند. ظفر دو در واقع چهارمین فرزند فضایی این دانشگاه محسوب می شود. برای ساخت این سازه پیشرفته فضایی از 64 قطعه پیچیده و 64,000 قطعه الکترونیکی و مکانیکی استفاده شده و طراحی و ساخت آن حاصل تلاش 340,000 نفر ساعت کار تخصصی دانشمندان جوان ایرانی طی سالها بوده است. سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
یکی از کارکردهای خیلی مهم این ماهواره در ادامه مسیر میتواند این باشه که برای ارتباطات و مخابرات حوزه روستایی و مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیره.
110 سکند تانگاش ریسکانی وراشنی в норме.
پرتاب ماهواره ظفر دو در هفتم دی ماه امسال نمادی از بلوغ چرخه فناوری فضایی در ایران است. از طراحی و ساخت در آزمایشگاه‌های دانشگاه علم و صنعت تا پرتاب با همکاری شریک بین المللی، همگی نشان می‌دهد که ایران مصمم است از فضا به عنوان ابزاری برای توسعه کشاورزی، مدیریت آب و حفاظت از محیط زیست استفاده کند.
شور بهاران ای سر و سامانم، شور بهارانم جان و جهان من، کشورم ایرانم ای سر و سامانم، شور بهارانم جان و جهان من، کشورم ایرانم.
حق نداریم جلوه کسی رو بگیریم. آقا چراغت رو خاموش کن، آقا چراغت رو روشن کن، آقا مواظب باش، بگو مرگ بر فلان، بگو درود بر فلان. این نوع استبداد.
بندی همچون آب زلال و همچون موج خروشن.
ارتباط نزدیکی با مرحوم آیت الله خادمی داشت،
علاقه خیلی نزدیکی هم با علامه طباطبایی داشت،
بازوی اجرایی امام بودن در اسلام،
تظاهر نبود، یه اعتقادی
بود، عقیده شون میستاد،
عضو فعال و مؤثر شورای عالی دفاع، قائم مقام حزب جمهوری است.
آقای پرورش
مرحوم استاد بزرگ، استاد قرآن، استاد حدیث، استاد اخلاق و اسوه، جناب آقای پرورش،
مرحوم استاد پرورش،
آقای پرورش، پرورش خدا رحمتش کنه، معلم معلم
فضای سیاست رو تلطیف.
اگر موندیم بینیم کوی دوست، اگر مردیم بینیم روی.
من قبطه میخورم به واقعا به مرحوم پرورش.
انقلابی دریاست، افرادم قطره، حالا دریاره یه وقت به قطره من سوب نده.
مردی به سان قطره، قطره به وسط دریا.
مراسم بزرگ داشت یاور صدیق انقلاب مرحوم استاد سید علی اکبر پرورش با سخنرانی دکتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه، پنجشنبه چهارم دیماه بعد از نماز مغرب و عشا، خیابان ابن سینا، حسینیه، بنی فاطمه، سلام الله علیها.